بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که در ابتدای فرمایشاتون بیان کردید به عنوان جنبندی این بود که ثمرات در واقع خوف رو بیان کردید که رضایت خداست، اجر عظیم بهشته و یکی از در واقع ثمرات خوف اینه. قبل از اینکه این مطلب رو بیان بکنم یه مقدمه ای از در واقع ارتباط یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام با حضرتش، شخصیست به نام ابو صباح کنانی، آمده خدمت امام صادق به ایشان عرض بکنه که یا ابن رسول الله، ما به خاطر انتسابمون به شما که مثلا جعفری هستیم، شیعه هستیم، خیلی مردم به ما بد میگن، مثلا میگن اینا خبیثن، اینا مثلا رافضی هستن، ترک کردن، به هر صورت ما به خاطر انتساب شما از مردم بد میشنویم. حضرت اون طرف میخواست حضرت رو زیر بار دین ببرید که آقا مثلا یه دلجویی از ما بکنید که حالا مثلا استمالتی از ما بشه. حضرت فرمودن مگه شما به ما منتسبین؟ جواب مگه شما به ما منتسبین؟ خب بعد از این فرمایش حضرت به دست میاد که بابا انتساب به اهل بیت نشانه میخواد. اگه من میخوام بگم مرید هستم یه نشانه ای باید داشته باشه. بر اساس این مفضل ابن عمر که مردم بینندگان عزیز ایشان را به واسطه توحید مفضل میشناسند که از حضرتش نقل کرده، بله، المفضل ابن عمر قال ابو عبدالله، میگه به اینکه من از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمودن اذا اردت ان تعرف اصحابی، اگه خواستی کسانی که به من منتسب هستن، مصاحب من هستن، اونا رو بشناسی، فنظر الى من اشتد ورعه و خاف خالقه، ببین که اهل ورع هست، اهل خوف هست یا نه. پس یکی از نتایجی که خوف دارد این است که علامت انتساب به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است. یعنی کسانی که میگن ما شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، یکی از نشانه هاشون که اینا اهل خوف هستن. بنابراین خوف مسئله مهمی است در بین حالاتی که بر انسان عارض می شود. حالا این خوف چیه؟ این حالتی که عارض می شود تعریفش چیه؟ تا حالا ما گفتیم باید باشه، تا حالا ما گفتیم نتایجش چیه، گفتیم بر چه کسانی عارض میشه، گفتیم که عرض به حضورتون اگر کسی این حالت رو داشته باشه دعاش مستجاب میشه، البکا من خشیت الله، گریه عشق از روی خشیت خدا. خب حالا این خوفی که این همه تمجید ازش داره دو تا بحث ازش درش میمونه. یک، اولا خوف چه معنایی دارد، به چه معنایی است؟ دو، خوف از چه چیزی باید باشد؟ این دو تا بحث رو انجام بدیم ان شاء الله. اگر این اتفاق بیفته در همین جلسه بحث خوف پروندهش بسته میشه، تلاشمون اینه. حالا اگر نشود هفته بعد به هر صورت. حالا خوف چیه؟ ببینید جنبه روحانی قلب رو دارم مطرح میکنم، جنبه معنوی قلب رو مطرح میکنم. اون عنصر مجردی که درون انسان وجود داره به نام قلب، نه این مایچه سنوبری که در سمت چپ هست، با این کاری نداریم، این کار فیزیکی و مادی میکنه، اون کار معنوی میکنه. محل اتصال انسان به خدا قلبه. اگر کسی بخواهد در واقع خدا بین بشود باید پرورش قلب بدهد، قلب رو مستعد برای این معنا بکند که القلب و حرم الله، اون حقیقت. این یک سوزش و تعلمی داره، سوزش و تعلمش به واسطه امر ناخوشاینده، یعنی به درد میاد به خاطر امر نامطلوب. حالا این امر نامطلوب دو شکل داره. یک، قلب انسان به سوزش میاد، به تعلم میاد به خاطر وقوع امر ناخوشایندی در گذشته که موجب شده نعمتی از دست برود، موجب شده عرض به حضورتون که خسارتی بر انسان وارد شده باشد، این چنین تأثر و تألم رو بهش میگن حزن، سوزش قلب، تألم قلب در اثر امر ناخوشایندی که در گذشته اتفاق افتاده و موجب شده نعمتی از دست برود، خسارتی ایجاد بشه. این سوزش رو بهش میگن چی؟ حزن. اما اگر این سوزش و تألم به خاطر تصور امر ناخوشایندی باشد که موجب بشود در آینده چیزی از دست برود، نکنه که من دچار عذاب بشوم، نکند که در آینده این نعمت از دست برود، نکند که عدل خدا شامل حال من بشود، توجه می‌فرمایید؟ به خاطر امری که در آینده ممکن است من از دست بدهم، خسارتی که در آینده ممکن است متوجه من بشه، این رو بهش تعبیر میکنن خوف. پس خوف تألم و سوزش است به خاطر تصور امر ناخوشایند که موجب بشود منزلتی، مرتبتی، نعمتی در آینده از بین بروند. بعد می‌فرمایند به این که اهل ایمان، اهل تقوا دارای خصیصه خوف هستند، دائما نگرانن اون چی که خدا بهشون عنایت کرده رو چیکار بکنن از دست بدهن، دائما نگرانن که مثلا فرض کنید که دوچار عدل خدا بشون. رضا دعاشون اینه که الهی تعاملنا بفضلک، عاملنا بفضلک ولا تعاملنا به عدلت، چون به عدلت کسی نمیتونه پس بده، پس به فضلت. ما این نگرانی رو باید داشته باشیم. این نگرانی منبعث از علمه، این نگرانی منبعث از علمه. اگر انسان جهان بینی الهی درست درمانی نداشته باشد، فرق بین فضل و عدل خدا رو ندونه، شاید مثلا هیچ وقت همچین اتفاقی براش نیفته. دقت میفهمیش؟ خب پس خوف رو گفتیم. حالا ممکنه بینندگان عزیز بگن که اصلا بس خوف نبود که، البکا من خشیت الله بود. خشیت چه رابطه با خوف داره؟ خشیت رابطش با خوف، نه با حزن. در نسبت به امری که در گذشته از دست رفته نیست، نسبت به اون امری که ممکنه در آینده گرفتار بکند مرا، منتها یه تفاوتی داره. و تفاوت چیه؟ در سه مقول است، یعنی سه پارامتر در خشیت وجود دارد، سه خصوصیت در نوعی از خوف وجود دارد که اسمشو بیزنن خشیت. یک، خشیت اون خوفیست که شدیدتره، ترسیست که شدیدتره. پس شدیدترین نوع از سوزش و تألم رو میگن چی؟ خشیت. به علاوه این که خشیت موجب در واقع اجتناب میشود، یه موقع شما یه چیزی میترسی، این در فضای نفس شماست، بیشتر نیست. اما یه موقع از شما از یه چیزی میترسید و از اون چیزی که میترسید اجتناب میکنید، دوری میکنید، درست شد؟ درست. این حالت رو بهش میگن خشیت. سومین چیزی که خشیت دارد، خشیت مترتب در واقع معطوف به نوعی از محبت، مترتب بر محبت، یعنی باید بین انسان خائف و اون کسی که داری ازش میترسی یه رابطه محبتی وجود داشته باشد، درست شد؟ این رو بهش میگن خشیت. غالبا خشیت این خصوصیت سوم رو داره، غالبا خشیت خصوصیت سوم رو داره، ولی حتما اون دوتا خصوصیت اول که ترس شدیدتر هست، یک، و موجب اجتناب میشود، دو، در همه موارد خشیت وجود داره. اما خصوصیت سوم که منبعث از محبت باشد، درست شد؟ صحیح. این در برخی از موارد وجود داره که حالا مثالشو میزنیم. یه تقسیم بندی برای خوف انجام میدن، میگن خوف گاهی از رهبت است، یعنی از عدل خداست، گاهی از خشیت است، یعنی از محبت خداست. من از عدل خدا میترسم، گرفتار این معنا بشوم که مو رو بخواد از ماست بکشی بیرون. خداوند هرگز نسبت به اون چی که خوردیم، آشامیدیم، سوال نمی کنه که چرا این کارو کردی، چرا این غذا رو خوردی. از چرا خوردن سوال نمی کنه، هرگز سوال نمی کنه، چون کریمه. کریم راجع به این مسئله صحبت نمی کنه. هوا راجع به این مسئله صحبت میکنه که از کجا آوردین خوردین، حلال بود یا حرام. این که چرا خوردی اصلا مورد سوال خدا نیست، اما این که از کجا آوردی خوردین، حق یتیم توش بود، از بیت المال برداشتین، خدای نکرده از این چی بوده، از این سوال خواهد کرد. این یعنی مرمز کشیدن، این یعنی دقت. فی حلاله ها حساب، در مال حلال حساب کتاب وجود داره، ولی فی حرامه ها اقام. اصلا کسی که از بیت المال برداشته باشه و تماماً انفاق کرده باشه، یک سیاست عمر سعدی، خداوند از این سوال نمی کنه، میگه بود جهنم، میگه از مال خودت نبود که، ولو همش رو هم انفاق کرده باشی، ولو با همش هم حرم سید الشهدا رو ساخته باشی، این مال خودت که اصلا نبوده. اینو بهش میگن خوف رهبت، از عدل خدا ترسیدن. اما یه خوفی هم داریم، خشیت، از محبت خدا ترسیدن. مگه محبت خدا قابل ترسه؟ گفتیم ترس به خاطر اینکه ممکنه نعمتی را چیکار بکنه، از دست بده. سالک الالله در مرتبه از سلوکش جذبه ایجاد میشه، فانی در حضرت حق میشه. وقتی فانی در حضرت حق شد، جلوه حق، جلوه جلال و جمال حضرت حق چنون بر او تجلی کرده، دل از او رو بوده، عاشقش کرده، حیرانش کرده، تمام نگرانیش اینه که نکنه کاری از من سر بزنه، از چشم خدا بیفتم، محبوب دیگه به من توجه نداشته باشه. این همون فرمایش هست امیر علیه السلام در دعای کمیله. حضرت امیر علیه السلام بفرماید به این که فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبر تو علی هر نارک، من با آتش جهنم صبر میکنم، چون خیلی اهمیتی نداره، ولی فکیف اصبر علی فراقک، این که تو دیگه به من نگاه نکنی، اینو من چی کارش بکنم؟ این که تو دیگه به من نگاه نکنی، این خوف خشیته، میترسی کاری بکنه که از چشم خدا بیفته. و هر صبر تو علی هر ناره فکیف اصبر عن نظر الی کرامته. خوف خشیت گفتیم غالبا، البته نه در اکثر موارد نه، ولی مواردی دارد که منبعث از محبته، یه اون محبت هست. میگه آقا من تو جهنم برم تحت اراده توه، پس تو نظر کردی، درست شو؟ من نگاه، من اونجا رو تحمل میکنم. اما از آتش جهنم بدتر اینه که تو به من محل نظری، به من بیتوجهی بکنی. جواب مثبت ندی، اگر با دیگرانش بود میدی، چرا ظرف مرا بشکست؟ خب جواب مثبت ندادی، اما اگر بی‌اعتنایی بکنی، امیر از این معنا خشیت دارد، خوفش از این معناست که نکنه از چشم خدا بیفتم. پس از چشم خدا افتادن میشه خشیت، و خوفی که برای اهل تقوا جزء خصایصشون است، در خطبه متقین امیرالمومنین بیش از 110 ویژگی رو برای اهل تقوا بیان میکنه. میگه اهل تقوا خائفن، اونا که گناهی ندارن که خائف باشن، که اونا خوفشون به خاطر اینکه نکنه کاری بکنه از چش خدا بیفتن. اگر وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، وجود نازنین رسالت پناهی توبه میکرد، توبهش به خاطر همین بود که حالا خواهیم رسید. بنابراین ما یک مرتبه حزن داریم نسبت به نعمت گذشته است، یه مرتبه خوف داریم نسبت به اون امر آینده است. آوقت این خوف اگر شدیدتر بشه، تعلم شدیدتر بشه، یک تعلمی بشود که موجب در واقع اجتناب بشود، دو اسمشو بذارن خشیت. خشیت غالبا این دو مؤلفه درش هست، اما در مواردی مورد سومی هم توش هست، یعنی مؤلفه سومی هم هست. خشیت از اون محبته، یعنی میترسد از این که از چشم خدا بیفته، به عدل اصلا کاری نداره. چرا؟ چون خوف به دو وجه تقسیم میشه، خوف رهبت منبعث از عدل، خوف خشیت منبعث از محبت. آنگاه میان خوف رو به سه قسم تقسیم میکنن تا حالا اون سه قسم رو بیان بکنم.
شکرم، ممنون، محبتتون هستم. با ما همچنان همراه باشید. 3141 سامانه پیامکی برنامه هستش. ممنون و متشکریم از اینکه همچنان با ما همراه هستید و بیننده برنامه امروز آفتاب شرقی و شنونده مباحث استاد علوی تهرانی در خصوص خوف و همینطور مباحثی که از جانب خوف در کنار بحث خوف در مطرح میشه در ارتباط با حزن، در مورد خشیت و اون دلنگرانی ها و اون دغدغه هایی که نکنه خدا به ما توجه نکنه. خشیت همون ترس از محبت خداست که بیان شد. خب در خدمتون هستیم آقای علوی، ادامه بحث.
البته من این توضیح رو در تتمه فرمایش شما عرض بکنم، خشیت در یک مرتبه مترتب بر محبت مرحوم امیرالمومنین میشه. آره. اما خشیتی که در مورد مردم عادی است، اون ترس شدیده، اون ترس شدیدی است که باعث اجتناب بشه. البقاء من خشیت الله اگر در مورد بنده است، اون دو تا خصوصیت
رو برگشتیم به همون فرمایش اولیتون دیگه. آقا ما نمیتونیم خیلی انتصابی داشته
به هر باشی. صورت باید
چون در اون جایگاه و مقام
به هر صورت باید واقع بین باشیم دیگه، خوش بین بودن.
من خودمو نمیتونم قیاس بکنم،
من که نیستم که بله. حال من خودمو میگم که دیگه به هر صورت اینجوری نیست. میدونی چی بخوام بهتون بگم؟ من بخوام بهتون بگم که اگر ما منتسب باشیم، حاکم جهان اسلام علی ابن ابی طالبه، حاکم دیگه، شوخی هم نداره دیگه. در کوفه میسم میگه آقا میگه در مغازه ما وایسی، میسم تمام میگه در مغازه ما وایسی، حضرت پوچش خب اگه من میسم تمام باشم، امام عصر قطعا در مغازه منم وای میسه. خب من میسم نیستم دیگه، مشکل منم. توجه میفهمید؟ یا عابد بنی اسرائیل دعا میکن، دعاش مستجاب نشد. هر چی دعا میکن دعاش مستجاب نشد. آخر سر توپ و شد نکرد تو زمین خدا، عجب خدایی است، به نفسش عتاب کرد. گفت تو گند زدی، خدا که سمیعه، خدا که بصیره، او که داره همه چیزو میبینه، اگه حرفی بهش نمیرسه تو خراب کردی، تو باعث شدی که حرف من به گوش خدا نرسه. خودش رو شکست، ملک نازش فرمود. خدا میگه به این که اگر دعا کنی که کوها جا به جا بشه، جا به جا خواهد شد. حاجا من خراب کردم، امام عصر که مشکل نداره که، او که امام حاضر است و ناظر. من از مرعا و چشم او غایبم، چون من میسم نیستم،
من چشم دیدن ندارم،
من میسم نیستم. و الا شیوه این خاندان یک چیز است، اگر جدش در مغازه استاده، این عزیز هم در مغازه نیسته، منتها خب میسمی هست. مهم اینه این رو که خود واقع بین باشیم نسبت به خودمون. یه سوزن که به خودمون بزنیم باعث حرکت میشه، واقع بین باعث حرکت میشه، خوش بینی باعث رکود میشه.
ببینیم کجا کار
نقص کجاست، نقص مال ماست دیگه. توجه فرمودیم، عرضم همین بود که البکا امن خشیت الله اگر به من انتصاب داره، یعنی ترس شدید و عرض به حضورتون که باعث اجتناب بشه. اما اگر به امیر در واقع انتصاب داره، نکنه از چشم خدا بیفتم. اگر به رسول گرامی انتصاب داره، نکنه از چشم خدا بیفتم. خشیت او با خشیت من متفاوت. حالا خوف رو به سه مرتبه تقسیم میکنن. خوف عوام یعنی عموم، عوام یعنی عموم. خوف عامه اینه که مایه پرهیز از گناه میشه، ازش تعبیر به تقوا میکنن. شدیدترین مرتبه تقوا میشه ورع. تقوا یعنی اجتناب از حرام، ورع یعنی اجتناب از شبهات. شبهه امر مشبه، امر مشبه. این تازه میشه خوف چی آقا؟ خوف از بزرگتون که عامه مردم. این خوف خواص، گروه خاصی هستن اینها. خوف یعنی اون سوزش، اون تعلم که موجب بشه ترک اولا بکنن، ترک اولا نکنن. یعنی مانع از ترک اولا میشه. ترک اولا چیه؟ ترک اولا همون چیزیست که برای حضرات انبیا اتفاق افتاد. این توضیح رو من برای مردم بدم. خدا ستارالعیوبه. هست یعنی ساجان؟ ستارالعیوبه. ستارالعیوبه یعنی چی؟ یعنی این که خداوند آبروی کسی رو در دنیا نمیبره. به هیچ وجه نمیبره. اگه من فضایحی دارم خدا سرپوشی میکنه. پرده پوشی میکنه به واسطه که ستارالعیوبه. خب این خدای ستارالعیوب اگر میگد آدم علیه السلام گناه کرده، معنایش این است که گناهی که تو فکر میکنی نیست، چون خدا ستارالعیوبه. از عموم که پرده پوشی میکنه، این که پیغمبرشه. بنابراین تصور نشه که اون چه که از جناب آدم علیه السلام سرزده از چیست، میگن ترک اولا. ترک اولا یعنی چی؟ ترک اولا یعنی که آقا دو تا مسئله است بین عدد 19 و عدد 20. من از تو توقع دارم عدد 20 رو انتخاب بکنی، ولی تو با اراده خودت عدد چند رو انتخاب بکنی؟ 19. بعد خدا میگه از تو بعیده.
مثل اتفاقی که برای یوسف علیه السلام،
برای یوسف افتاد، برای حضرت آدم افتاد، برای حضرت موسی افتاد. اون چی که به عنوان اسیان به این بزرگواران اختصاص شد ترک اولا است، چون خدا ستارالعیوبه. یک، اینا دارای مقام نسبت هستند. دو، بنابراین ترک اولا یعنی ما از تو توقع نداشتیم. با این ظرفیت تو عدد 20 رو انتخاب نکنی، 19 رو انتخاب کردی. خوفی رو که مربوط به خواص میشود مانع از ترک اولا میشه، که دیگه ترک اولا اتفاق براش نیفته. اما خوف اخص الخواص، خوف اخص الخواص مانع از توجه به غیر خداست. یعنی به غیر خدا دیگه توجه نمیکنه. این همون خشیت، این همون است که وجود ناظر رسول اکرم میفهمه انه لیغان علی قلبی، یه تیرگی به قلب من میاد. و اینی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مره، من روزی 70 بار استغفار میکنم. من چه گناهی کرده پیغمبر ما؟ چه گناهی داشته؟ و او تیرگی چیه؟ او تیرگی همین است که سالک در سلوکش به سوی حضرت حق، که این سالک که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، سلوکی سلوک ایمانی است، نه سلوک ریاضتی. او به حسب جذبه الهی در واقع به حضرت حق واصل است، نه به صورت ریاضت. پیغمبر ریاضت میکشه، قوت ایمانش او رو برده در صدت المنتها. این شخصیت در سلوک و در کمالات نفسانیش در مرتبه اخفاس، در مرتبه اخفا یعنی مشاهده ذات حضرت حقه. درست شد؟ او باید دائم الحضور در حضرت حق باشه، اما شأن رسالتیش باعث میشود که با مردم هم چیکار بکنه؟ سر و کله بزنه. این سر و کله زدن موجب میشود که اون حضور 100% تبدیل بشه به حضور 99%، اگرچه همش برای رضا خداست. درست شو؟ انگام های تیرگی به قلب چقدر لطیفه، چه کار در راه خدا برای او تیرگی می آورد. حد از اون فهمت به این که من استغفار میکنم. این خوف رسول اکرمه، این خوف مترتب بر امیر المؤمنین هست، مربوط به این شخصیت هست. بنابراین خوف سه مرتبه داره. ما راجع به خوف عوام صحبت میکنیم، نمیتوانیم راجع به خوف خواص صحبت بکنیم، و خاص الخاص چون مربوط به ما نیست، ما راجع به خودمون صحبت میکنیم. اما وقتی راجع به خودمون میخوایم صحبت بکنیم، مرتبه اول از خوف، خوف از عرض به حضور انورتون، خوف از عذاب دنیاست. در دنیا عذاب وجود داره، خیلی عالیه. این خوفی که برای ما هست همون دستور مبارکه الرحمن آیه 46، ولی من خوف مقام ربه ربه جنت. این خوف از عدالت خداست، خوف رحمتی است. خوف رحمتی خدا حالا شقوقی داره. یکیش خوف در عذاب دنیاست. مگه خدا در دنیا کسی رو عذاب میکنه؟ حالا ببینیم چیه. دستور مبارکه انفال آیه 25، و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتن. بترسید از عذابی که فقط شامل ستمکاران نمی شود. عذابی که فقط شامل ستمکاران نشود یعنی مقطعش آخرت نیست، نشأش دنیاست. چون در آخرت فقط ستمکاران رو عذاب میکنن. درست شو؟
بله.
و خب فقط ستمکاران رو عذاب نمیکنن. و عالمو ان الله شدید العقاب، بدانید که خدا سخت جزا میدهد. این مربوط به چه کسانی است؟ این در واقع ببینید دو تا حقیقت اینقدر باهاش بد رفتار شده مردم ازش گریزان شدن، یکی فریضه امر معروف، یکی هم فریضه نهی از منکر. فریضه امر معروف و فریضه نهی از منکر مثل نماز واجبه، مثل روزه واجب است، اما همچنان که مثل حج واجب است، مثل خمس واجب است، اما همچنان که وجوب حج نیاز به شرایط دارد، امر معروف و نهی از منکر هم وجوبش نیاز به چی داره؟ شرایط داره. یک، همچنان که اونها بیانشون اظهارشون آداب دارن، امر معروف و نهی از منکر هم اظهارش چی داره؟ آقا آداب داره. هم شرایطش در فقه ما بیان شده، هم آدابش در فقه ما بیان شده. وقتی خداوند به جناب موسی و حضرت هارون میفرماد از هوا الی فرعون انه طغا، برید سراغ فرعون، یه خود حواسش پرت شده، طغیان کرده، انا ربکم الاعلا که ادعای ربوبیت داره، برید یه خود باهاش صحبت بکنین. اما میفرماد بگید که فقولا قولا، آروم باهاش صحبت بکنید، یخشو نگیرید، آه فلان فلان شده، اینجوری نیست، آرام باهاش صحبت کنید، بهش بگید که میخوای خوب شی؟
بله.
میخوای خوب شی؟
هلا که الا انت زکر
انی زکر، میخوای خوب شی؟ اینجوری اگر کسی بخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، همه مردم جذب میشن. اما اگر کسی بخواد موضع بالا به پایین داشته باشه، خب جذب نمیشه. اگر کسی بخواد با خشونت این کار انجام بده، از کسی جذب میشه، من بری میشن. توجه میفهمم. بعد امر به معروف و نهی از منکر یک امر اجتماعی است، امر نهادی نیست که یک سازمان متولی این کار باشد، باید مردم متولی این کار، واکنش مردم است نسبت به گناه. جامعه متدین عموما نسبت به مسئله گناه باید در واقع واکنششون بودن. اینا بحثای دقیقی است که با طریق رسانه نسبت به امر معروف و نهی از منکر انجام بشه. عذاب دنیا مشمول این آدما میشه که ترک بشه. بله، نداره روایتشو بعد میخونم.
ممنون، متشکرم. فرصتی رو میگیریم انشاءالله که برگشتیم دیگه بخش پایانی گفتگومون رو خواهیم داشت. الهی برقرار باشید. خیلی متشکرم که ما رو میبینید. ادامه مباحث استاد علوی تهرانی رو میشنویم. خواهش می‌کنم، چون فرصتمون هم کمه دیگه.
من دیگه فهرست بار بگم دیگه، همه رو با آیه و روایت بخوام بخونیم، باز هفته بعدم بعد راجع به خوف صحبت کنیم. پس یکی از موارد خوف عذاب دنیا است.
عذاب دنیا
ما باید از این معنا بترسیم که شامل عذاب خدا در دنیا نشیم. عذاب دنیا اختصاص به اون کسان داره که فریضه امر معروف و نهی از منکر رو با حفظ شرایط و با حفظ آدابش ترک بکنن. گاهی اوقات اصلا شرطش بر من نیست تا من بخوام امر معروف بکنم یا نهی از منکر بکنم. توجه بفرمایید. دومین مورد خوف که من باید ازش بترسم، خوف از عاقبت به سوءه. نکند به اینکه من جوری زندگی بکنم که عاقبت به خیر نشه. عاقبت به خیری یکی از مهمترین تعالیمه. به ما گفتن از خدا بخوای اللهم اجعل عواقب امورنا خیر. از عاقبت به سوء شدن در واقع باید پرهیز کرد. عاقبت به سوء شدن سه در واقع از بزرگتون که زیر مجموعه داره: ذلت بعد از عزت. حالا من فقط مثالش رو میزنم دیگه، سوره مبارکه، فقط آدرس رو میدم، سوره مبارکه نحل آیه 112. کفر بعد از ایمان، داستان بلعم بار اورا. آیه مبارکه 175 سوره اعراف، بلعم بار با اورا اسم اعظم الهی رو داشت، از منطبه حضرت موسی بود، ولی تمایل به فرعون پیدا کرد، مقابل شد. اینی که اسم اعظم خدا رو داشت و واسطه اسم اعظم میتوانست کوها رو جابجا بکنه، خدا اون حقیقت رو ازش گرفت. کفر بعد از ایمان. و سومین زیر مجموعه بی ایمان از دار دنیا رفتن، داستان مهمش همون داستان عرض به حضورتون طلحه و زبیر. حله و زبه. زبه کسی بود که وقتی به حضرت امیر خبر مرگ رو دادن، شمشیرش رو آوردن خدمت حضرت امیر. حضرت امیر فرمود این شمشیر چه غمها از دل پیغمبر زدود. وقت این آدم در مقابل خلیفه بر حق پیغمبر سفارایی کرد، این که آدم بیمار از دار دنیا بره، نره انشاءالله. اینها خوف از عاقبت سوءه. سومین مورد خوف از عاقبت سوء فرزندانه. آدم بچه هاش در واقع عاقبت به خیر نشه. سوره مبارکه نساء آیه 9. چهارمی خوف به جهت گناهانیست که انسان کرده. قال الصادق علیه السلام المؤمن بین مخافتین ذنب قد مضى لا یدری ما صنع الله فیه. گناهی که آدم انجام داده و نمیدونه که خداوند با این گناه چه میکنه. ما یک عمل گناه داریم، یک اثر گناه داریم، یک شرم از گناه داریم. ما اگر فکری کرده باشیم برای عمل گناه فکر کردیم، توبه کردیم. اما اگر من خدای نکرده مثلا فرض کنیم کسی خدای نکرده خبطی کرد شرابی خود، توبه میکنه. اما این شراب تا 40 روز مانع از پذیرش نماز میشه. برای اون چی کار کردی؟ این اثرشه. و شرمندگی از گناهش فکر کردی. زرمون گناهی که قدم مزا لا یدری اتفاق افتاده و نمیدانم ما صنع الله فی، خدا چی کار میکنه با این گناه، چجور بخواد رفتار بکنه. ما نمیتونیم پیش بیشکی راجع به کار خدا قضاوت بکنیم. خدا رحمت داره، تردیدی درش نیست. اما آیا این رحمت شامل حال من میشه؟ این اول بحثه. اگر من بخواهم بدون حساب و کتاب بگم مشمول رحمت حضرت حق میشم، سوال اینه آیا فرعون نمیتونه این حرفو بزنه؟ آیا نمرود نمیتونه این حرفو بزنه؟ آیا ابلیس نمیتونه این حرفو بزنه؟ قطعا این سه موجود نمیتونن این حرفو بزنن. رحمت خدا بی حساب و کتاب، تردیدی درش نیست، بر منکرش لعنت. اما این رحمت بی حساب شامل حال من هم میشه؟ من موضوع این رحمت هستم؟ این در سواله. خوف از عدالت و قدرت خداوند. حضرت رسول اکرم به خدا اینجور خطاب بکنه یا من لا یخاف الا عدله، ای کسی که جز به سبب عدلش ترسیده نمیشود. وجود ناظرین حضرت زین العابدین بیانشون این است که خف الله از خدا بترس لقدرته علیک، به خاطر اینکه لله الواحد القهار، قدرتش در قبضه قدرت او است. و از خدا بترس به خاطر جهنم. آقا جان یک مخاطبه، یک تخاطب بین خدا و پیغمبر هست، بین خدا و جهنم هست در سوره مبارکه قاف آیات 24 تا 30. من توصیه میکنم بینندگان عزیز این آیات رو بخونن، سوره مبارکه قاف 24 تا 30. آیه آخرش اینه: همون خدایی که شما میگید رحیمه که هست، همون خدایی که شما میگید کریمه که هست، اما بحث اینه که آیا من مشمول اون رحمت و کرم میشم. بیانش به جهنم این است که یوم نقول جهنم هل امتلأت، پر شدی؟ و تقول، و اون جهنم پاسخ بده هل من مزید، بازم هست. این جهنم و عذابی که در جهنم وجود داره. بنابراین آقا جان خوف، اگه من خیلی عالی باشم به خاطر اینکه از چشم خدا نیفتم، البقاء من خشیت الله. اگه نه من عالی نیستم و عادی هستم، آقا جهنمی هم بهه، من از جهنم نجات پیدا کردم، نکنه عاقبت به خیر نشم. عاقبت به خیر آدم مثل طلحه، مثل زبیر که اینها غم از دل پیغمبر بوده. ساده است که کسی بتونه 23 سال به پیغمبر خدمت بکنه جوری که غم از دل پیغمبر بره، اما عاقبت به خیر نشه. خب بر منم هست، بس باید خوف داشت. فرزندان باید خوف داشت. و این گونه امور بحث دهمین ادب، البکاء من خشیت الله، هم راجع به عشق مبسوط صحبت کردیم، هم راجع به خوف. خدا رو شکر میکنم.
الحمدلله، خیلی خیلی ممنون
و تشکر از برنامه شما که بانی این مطلب شد.
سلامت باشین انشاءالله. ما از شما ممنونیم که باعث بیان این مطالب از طریق برنامه آفتاب شرقی شدید و همه دوستان عزیز هم استفاده کردن، ما که خیلی ویژه بهره بردیم از محضر حضرت عالی. انشاءالله عامل باشیم به این مطالب و انشاءالله همیشه دل هامون وصل باشه به درگاه خداوند متعال. من عرض میکنم یا رب به رسالت رسول ثقلین، یا رب به قضا کننده بدر و حنین. هیچی که دستمون رو نمیتونه بگیره، اعمال درستابی نداریم. اسیان مرا دونیم کن در عرصات، نیمی به حسن ببخش و نیمی به حسین. انشاءالله که آمین های شما عزیزان عجین و قرین شده باشه با این دو بیتی. از شما خیلی ممنون و متشکرم. شهدا رو یاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. به اتفاق استادم جای علوی طاهرانی و شما عزیزان و دوستان بزرگوارم همتون رو به خداوند منان سپارم. خدا نگهدار.